مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امروز من به دلیل اینکه در یک شرایطی قرار گرفته بودم که چند تا اتومبیل تصادف کردن و راه رفت و آمد و بازگشت و پیش رفت هیچ کدام نبود، متاسفانه با تأخیر خدمت هستم. از همکاران خوب عزیزم که این قسمت از برنامه رو مانند همیشه به خوبی اجرا کردن سپاسگزارم و بالاخره در خدمتون هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
وقت بخیر عزیز.
من یه سوال داشتم در مورد وضعیت فعلی ایران و اینکه با توجه به موقعیتی که الان پیش اومده و هر روز داره یه سری اتفاقای غیر قابل پیش بینی پیش میاد، یه تب و تابی هست بین همه گیزاه اطرافیان که با این وضعیت دیگه نمیشه داخل ایران شما و بهتره که حاکرت کنیم. نظر شما رو خواستم ببینم که اول وضعیت شما چطور پیش بینیش میکنیم و بعد اینکه با توجه به این شرایط مهاجرت الان بهتره یا نه. و اینم اضافه کنم که من شنیده بودم که یعنی شنیدم از چند نفر نقل قول از شما یا دیگران که با این شرایط فعلا دست نگه دارید و مهاجرت نکنید. حالا نمیدونم چند این دقیق
نه، من همچین گفتگوی نداشتم. دوستان دیگر ممکنه چنین گفته باشد. ببینید عزیز، اولا من متاسفانه بیش از 41 سال از ایران دورم و در این مدت هم هرگز در ایران نبودم. دوم این که به دلیل حجم کار و گرفتاریایی که هست، به هر حال اطلاعات بسیار بسیار پراکنده‌ای درباره اوضاع داخلی ایران دارم، ولی خب در امریکا یه مقدار اطلاعات دیگری در این چارچوب که واقعا از نظر سیاسی چه در امریکا چه در سطح بین الملل نسبت به ایران میگذره، حداقل در شرایط عمومیش با خبرم. به دلیل همون اطلاعات ناقصی که دارم یه مقدار نظر و نظریه داشتم و دارم، ولی از اونجایی که اونقدرها متکی به داده‌های واقعی کنونی نیست، امیدوارم هر کس که میشنوه به عنوان یه نظر فردی از راه دور بهش نگاه کن. دو تا قسمت رو شاید بشه تفکیک کرد. یکی حوادث که ظرف 2-3 روز اخیر اتفاق افتاده، یکی این که آنچه بر میگرده به سالها و ای بسا دهه های قبل بعد از انقلاب اسلامی که ما باش آشنا هستیم. به نظر من اوضاع کنونی جامعه ایران چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی و بعد کمی هم در چارچوب سیاسی بسیار بسیار بده و همه اینا به هر حال مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. معمولا سیستمای حکومتی اونم به نوعی که در ایران حاکمه که یه پشتوانه ایدئولوژیک و یه مقدار به هر حال باورهای تند و افراطی رو در زمینهای مختلف داره و عده اون رو به دلایل روانی یا شخصی خودشون یا ایدئولوژیک خودشون تعقیب میکنن، همراهی میکنن، پیروی میکنن، مشکلات سیاسی رو یا اجتماعی رو یا برخی از وقت ایدئولوژیک رو به گونه‌ای که بهش آگاهی و تسلط دارن به نوعی حل میکنه. تنها مشکلی که واقعی است و خیلی کارش با اون ابزار نمیشه کرد، موضوعها و مسائل اقتصادی است که در ارتباط با نیازهای فیزیکی و مادی مردمه. یعنی بالاخره هرچه بگویی تو باور داشته باشید، اعتقاد داشته باشید، وقتی که به ماجرای آب و نان و یه سرپناه و حالا در دنیای امروز برق و یه مقدار امکانات دیگر یا هوای خوب که میشناسیم از هوای بد که در گذشته معنا نداشت به خاطر شرایط معمولا طبیعی، اونا حداقل همه از هم پاشیده شده و این برمیگرده به نظر من حتما سوء مدیریت یا عدم توانایی برای حل مسائل اقتصادی و در چارچوب اون زمین اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با توجه به زمینهای فرهنگی. و بنابراین خودشون رو به نظر من رسوندن به یه بن‌بست. یعنی نمیخوام بگم یک اقتصادی است که الان ورشکسته است، چون شاید اون خیلی در اثر بر اساس تعریف اقتصادی معنایی نداره، ولی بن‌بست. و بن‌بست هم در مسیری است که راه برون رفتی در مسیر بهتر شدن یا خوب شدن نداره. یعنی ساختار اقتصادی ایران، ساختار سیاسی و ایدئولوژیک ایران و بعداً باورها به صدور انقلاب و یا اصولاً مواردی رو مهمتر از زندگی عادی و معمولی حالا ابراز کردن یا واقعا باور داشتن، در جهت حل آنچه که واقعی هست من شما رو کمک نمی کنه. یعنی اگر اتومبیل من شما بنزین نداره، حالا از هیچ راهی نمیشه به عنوان اتومبیلی که بنزین داره و خودش حرکت میکنه ازش استفاده کرد. بله، میشه تنابی بهش بس، میشه هولش داد، شاید هم توی سرازیری بتونه یه مدتی بره، ولی اون کاری که از عهده اتومبیل برمیاد برنمیاد. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که بگم ما با بن‌بست اقتصادی روبرو شدیم و مادام که ساختار سیاسی، اقتصادی، حتی اعتقادی همان است که بوده، حتی با یک مقدار تغییر، حالا با گروه‌های مختلف، حتی بریم به سمت یک اعتبار متفاوت ترینش که در آنچه که همکنون در عمل میشه و حاکم میشه به جایی نمیرسه. یعنی این هیچ چاره جز از هم پاشیدگی نداره اگر خودشون حاضر نباشن تمام مبانی سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک ایران رو دگرگون کنن و ضمناً این فرصت رو هم مردم بهشون بدن هم دنیای خارج. بنابراین ما با یه بن‌بست اقتصادی روبرو هستیم و به زودی بدتر و بدتر هم خواهد شد. علت چم این است که تقریبا هر نوع اقدامی صورت بگیره، مثل فرض بفرمایید به دلیل مسئله صادرات و واردات گذاشتن قیمت گذاری رسمی مثل 4200 تومان روی دلار، این اصلا فرقی در ماجرا نمی کنه، همونطور که وقتی که اعلام شد عرض کردم نخواهد. بعدن یک کشوری که به مقدار زیادی هم در بخش کشاورزی، هم در بخش صنعتی، هم در بخش تجاری و هم در جهت نیروی انسانی، همه و همه همه راه ها رو به نظر من غلط و اشتباه رفته، به جایی رسیده که وارد تولید داخلی از میان رفته و بنابراین یک کشوری که تا حدودی در برخی از زمینهای مهم باید خودکفا باشه اونم نیست، به طوری که حتی آنچه که ما مدت‌ها ممکن بود صادر کنندش باشیم هنوز باش گرفتاریم، از فرض کنید گندم گرفته تا خیلی از کالاهای دیگری که تولید داخلیش مهم بود. ضمناً ماجرای تغییر آب و هوا و بعداً عدم مدیریت درست آنچه که منابع آب هست خب به بخش کشاورزی و یا حتی آنچه که مربوط به اونم آسیب سنگینی زده. پس این اوضاعی است که در این میره به سمت بد شدن. اصلا راهی هم نداره. اگر یک کسی فکر میکنه معجزه اتفاق خواهد افتاد یا با مانورهای سیاسی و اینا به جایی میرسیم، نخواهد. به ویژه اگر با توجه به آنچه که امروز شرایط جهانی از یه طرف و به ویژه امریکا هست و آنچه که نگاه و نظر آقای ترامپ و به هر حال کسانی که همراه او هستند و فعلا قدرت رو در امریکا به مقدار زیادی در دست دارن، این اوضاع رو بدتر خواهند کرد. بنابراین اگر تحریم ها به صورت سنگینش آغاز شده ادامه پیدا کنه، نگرانی و ترسی که به وجود میاره برای بدتر شدن اوضاع اقتصادی که در آنچه که مربوط به فعالیت های اقتصادی مسئله آینده و چه خواهد شد نقش اساسی داره. من اگر بدونم سرمایه گذاری میکنم سودآوری، خب سرمایه گذاری میکنم، ولی اگر بدونم سرمایه گذاری من زیان خواهد آورد، من سرمایه گذاری نخواهم کرد. بنابراین این موضوع آینده و پیشبینی بی نهایت تو شرایط اقتصادی اثر داره، برخی از وقت حتی مهمتر از واقعیتی که هم اکنون حاکم. و خب با این قسمت دو سه روز اخیر که اون تهدیدها از هر دو طرف صورت گرفته، معلومه که بسیاری به این نتیجه رسیدن که اوضاع بدتر خواهد شد. حالا یک کسانی هستن که مردمان عزیز و شریف ایران هستن که خب به هر حال یه مجموعه رو درش گیرن، ولی خب شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. شرکت‌های خارجی دست پای خودشون رو جمع می‌کنن و چون ما در شرایطی هستیم که به سرمایه خارجی در همین زمین‌ها به ویژه حتی در آنچه که مربوط به نفت و استخراج نفت هست و پالایش نفت هست همه احتیاج داریم، خب نبودن اونا اصلا اون منبع اصلی و اساسی درآمد ارزی رو که جزء مهمی از بودجه کل کشور هم هست رو به هم می‌ریزه و زیر سوال می‌بره. نتیجتاً تغییرات به این صورت خواهد بود که اوضاع اقتصادی بدتر و بدتر میشه، بیکاری افزون میشه، همراه با این بیکاری قیمت ها به صورت باور نکردنی افزایش پیدا میکنه، یعنی با یه تورمی که مهار نمیتونه بشه همراه خواهد بود. اما متاسفانه به دنبال اون کاهش تولید ملی یا تولید داخلی خواهد بود و این کاهش تولید سبب میشه که نوعی از حالت کسادی رو که در اصطلاح تندش به عنوان رکود میشناسن به وجود بیاد و بنابراین شرایط اوضاع بد اقتصادی ایران میشه رکود در تورم. و رکود در تورم یعنی بدترین اتفاق اقتصادی که بدون تغییر ساختاری ابدا راه حلی نداره. این رو 30-40 سالی است که ما مطالعات دقیق علمی در سراسر جهان میدونیم و به همین جهت است که مثل یه بیماری میمونه که باید بهش خون برسه و الا کوشش‌های دیگه به نتیجه نمیرسه، فایده نداره. اون اقدامات کمی اینکه اوضاع رو کمی نگه داره یا چگونه بیمار از دست بره و چه اتفاقاتی بیفته نقشی داره، ولی در اتفاقش که خواهد افتاد تأثیری نخواهد داشت، حتما خواهد افتاد. بنابراین با این وضعیت خب شرایط پیدا میشه از نظر اقتصادی که اول ناچار ارز یا پول خارجی قیمتش میره بالا، به دنبال اون یه مقدار از کالاهایی که ارزش حفظ سرمایه رو داره مثل طلا یا سکه به دنبالش میره بالا، به دنبال اون افزایش قیمت ها خواهد بود. ممکنه یه درصدی هم روی آنچه که املاک و مستغلات اثر بذاره، یعنی در حالی که فرض کنید دلار طی یک سال دو سال اخیر دو یا سه برابر شده، خب قیمت خانه ها ممکنه 20% بره بالا، ولی 200-300% افزایش دلار یا 100% افزایش سکه در مقابل 10-20% افزایش برخی از کالاها 20-30% از جمله املاک و مستغلات، اون تعادل رو برقرار نمی کنه. اگر همه اینا سه برابر می شدن اصلا فرقی نمی کرد، ولی اشکال کار نیست که چنین نیست، نتیجه اوضاع بدتر خواهد. اما بریم سراغ این که هر کسی چیکار می تونه بکنه که این قسمت پرسش شما بود. برای یه دی مهاجرت بهترین انتخابه و برای یه عده بدترین انتخاب. برای یه عده تغییراتی از این قبیل در کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت به هر حال گشایشی در زندگیشون و رشد و پیشرفتی رو موجب بشه، یه عده رو به هر حال نابود میکنه. بنابراین سخن درباره این که بمانید یا برید اصلا یه بحث درستی نیست. یه آدمی ممکنه صلاحش این و دیگری عکسش باشه، مثل این مونه که یه آدم چاق رو شما باید لاغر و یه آدم لاغر مردنی رو باید چاق کنی. این که بگید جواب چیه، جواب بله وزن مناسب هست، ولی برای کسی کاهش وزنه، برای کسی افزایش وزن. بنابراین چون اشاره فرمودید که من در این باره حرفی زدم، نه من مطمئنم حرفی نزدم، برای که این نوع موضوع موضوعی احساسی و یا همین گونه یه حرفی زدن و خود رو برانگیختن یا دیگران رو تحریک کردن نیست. امیدم مجبورم عرض کنم، امیدم این است که مبادا مبادا خدای ناکرده ما کارمون به مسئله برخورد نظامی برسه با هر کسی، چه در منطقه چه با گروه هایی که حالا نماینده کشورها یا واحدهای دیگه ای رو دارن، چه در سطح جهانی یه جایی مثل امریکا، برای که متاسفانه نیروی آتش بسیاری از این کشورها ماجرای خاکستر کردن یه مناطق، موضوع شوخی نیست. و اینکه من یه در حقیقت رجزی بخوانم با واقعیت ها بسیاری از اوقات نمیخونه، حالا برخ از اوقات چون اتفاق نمیفته هر کسی میتونه هر ادعایی بکنه، ولی امید من این است که هرگز هرگز نه کسی بخواد از هموطنان و همزبانان خوب ازش، چه در داخل و چه در خارج، برای که ابعاد این فاجعه سنگینه و آنچه که مانده که همچنان میشه از اون ایرانی آزاد و آباد ساخت وجود داره. به هر اندازه باشه تغییرات اگر اساسی و بنیادی باشه در مدت کوتاهی ما میتونیم به هر حال برسیم به مسیر رشد و پیشرفتی که خیلی هم میتونه از دیگران تندتر باشه. ولی اگر قرار بشه اوضاع بر همین منوال بمونه، متاسفانه اوضاع بدتر و بدتر میشه. ولی اگر یه موقع به هر حال ماجرای جنگ اینه که آغازش برخی از اوقات دست کشورها یا افراد هست ولی پایانش نیست. با امید من این است که این اتفاق نیفته. حالا که شما از مطالب و عرایز من چه برداشت و دریافتی دارید نمیدونم، بگذارید برای که شما هم یه فکری بکنید اگر مطلبی هم به نظرتون رسه. اگر میخواید من خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. ای مایلی روی خط باشید.
خواهش
می‌کنم. شنگ رجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
خواهش
میکنم. من فکر کردم موضوع رو شخصی تر بخوام توضیح بدم. وضعیتی که ما داریم، حالا اینکه میگم ما بیشتر، من خیلی با اطراف من در این مورد صحبت کردم، یه ناامیدی خیلی زیادی ما داریم که اصلا اونها که نراه تحت داریم، نراه پیش و نمیدونیم باید چیکار کنیم، بعد همه این حالتی که بریم یا بمونیم کدوم بهتره. و بعد من وقتی که برای خود من شخصا این چخص مهاجرت فکر نمی کردم، حالا به چند دلیل، ولی الان که اینجور شده دائم این تو ذهنمی که اکاش بهش فکر کرده بودم یا اکاش یه مقدماتی برش آماده کرده بودم که الان.
شما اولا تو کدام شهر هستید عزیز؟
استان.
اوکی. شما من بید خودتون چند سالتون عزیز؟
33.
وقت چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
هرچی
میزم نگم. اوکی. ازدواج کردید یا نکردید؟
نه ازدواج نکردم. من فوق لیسانس دارم توی
کیفیت اشتای. اصلا مهم نیست. به من بگید که چند نفر اعضای خانوادتون هستن، پدر و مادر و شما چند تا فرزندید؟
چهار فرزندیم با پدر مادر.
خب وقت شما درباره مهاجرتی که فکر میکنید راجبه خودتون، بعضی از خانواده یا همه فکر میکنید؟
من چرا همه فکر میکنم، یعنی همه به این فکر هستن که بمونیم یا بریم، ولی خب من الان بیشتر در مورد شخص خودم دارم
فکر میکنم. متوجهم. حالا پرسش و این است که امکانات مالی شما در حدی که میتونید بگید، دومی که فکر کنید کجا به شما اجازه ورود رو تو کشورهایی میدن که هم اونا به شما اجازه دادن، شما دوست دارید برید اونجا، کجا رو فکر کردید؟ بله برای جوی کشوری صحبت کنید، کجا میخواید برید یا کشورها؟
حقیقتش من روزایستم به این مرحله که به کشوری فکر کنم، ولی چیزی که از اطرافی ها میشنم این که از کسایی که دارن اقدام میکنن و دارن خیلی پیشنهاد میکنن تو چرا موندی اینجا، فایده نداره، تو هم بیا اقدام کن، اینه که مثلا کشور استرالیا رشته من رو میخوان و خیلی هم استقبال میکنن و این کاری که من دارم اینجا انجام میدم و بیفاید است، اونجا میتونم خیلی بهتر انجامش بدم و خیلی هم بهم انگیزه میدن، ارزش به کارم میدن و این داستان.
آجه انگلیسیتون چقدر خوبه عزیز؟ شاید انگلیسی میدونی؟
میتونم بگم
بدونی چی عزیز؟
متوسط.
آجه به من بفرمایید، ولی خب استرالیا که برای خانوادتون و بقیه خانواده مفید و مناسب نیست، هست؟
با تحقیقات کمی که کردم، اگر من برم میتونم
یه مدتی خانواده رو برم. مثلا در اثر تحقیقاتی که کردید، خانواده رو کی شما میتونید ببرید؟ یه ایده شش ماهه، یک ساله، چقدر؟
فکر میکنم یک ساله،
مطمئن
نیستم، ولی یک
سال
داره
به
خودم
برسه. اوکی، حالا دو تا نکته. آیا شما فقط میخواید برید یا ممکن است خواهر برادرها که من نمیدونم چون سه تای دیگه هستن اونا میخوان چیکار کنن؟
اونا هم به این فکر میکنن که بریم یا نریم، ولی خب همیش تصمیم قطعی ندارن، به راههای مختلفش دارن فکر میکنن.
آیا امکانات شما رو نه فرض کنید، آخه چون قرار که نیست حالا بیاد پراکنده بشید در جای مختلف دنیا، فرض کنید اونا بخوان بیان استرالیا، برای اونا هم این انتخاب مناسبیه؟ و آیا میتونن بیان؟
نه فکر
نمی‌کنم. خب اینا مسئله است. ببینید عزیز، ما وقتی که هدفی داریم، شرط اول هدف اینه که واقعی باشه، دوم ممکن باشه. یعنی خیلی از اوقات واقعی هست، آدم ها میرن مهاجرت به استرالیا یا امریکا، ولی آیا برای من ممکنه یا نه؟ ممکن بودن بعدن برمیگرده به همونطور که خودتون اشاره کردید به چارچوبی که خودت بود. برخی از اوقات حرف این است که نه، ما رو درسته 6 نفریم، ولی هر کی بره بقیه راحت‌تر و خوشحال‌ترن و ضمناً هم شرایطو برای دیگران فراهم می‌کنن، هم برای خودشون رفتن. حالا به جای اینکه 6 نفر مثلا اذیت بشن، آسیب ببینن، 5 تا بشه، خب اینکه حداقل بهتره، همه اینو دوست دارن، مثلا وقتی به عنوان خانواده ای. به همین جهت است که موضوع این گونه است. اما بیاد فرض رو بر این بگیریم عزیز که مسئله ایران یه مسئله ماهه و بعید تا به سال برسه، بنابراین اینکه شما بیاد از حالا اقدام کنید و مدتی بعد وارد استرالیا بشید و به گفته خودتون یک سال بعد توان آوردن اونا رو داشته باشی، اصلا همه اینا درست باشه، ما داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که به هر حال مسئله ایران به گونه دیگه باید در بیاد. یعنی من فکر نمی کنم تا پایان سال 2020، یعنی ما میانه 2018 ایم، 18 و 19 تا پایان 2019، یعنی اول سال یعنی یک سال نمیدیگه من شما نشسته باشیم راجع به این موضوع صحبت. یعنی اینقدر مثل ماجرای سه روز قبل که یک بار مسئله ایران از نظر نظامی مطرح شده که البته به نظر من حرف بی خودیه، اولا امیدمون است که حتما نشه، آرزومون اینه و باید هدفمون این باشه که نشه، این یه طرف، ولی من بعید میدونم که اتفاق نظامی بیافته، اینا در حد یه حرفه، مگر اینکه این توییتای آقای ترامپ که به نظر من خیلی تند و بد بوده که اگر ما رو دو مرتبه تهدید کنیم چنین، خب الان این تهدید هم از جانب ایران شده، برگشته، خب ایشون رو در یه وضعیتی قرار میده که میخواد یه تفسیری برای حرف خودش قائل بشه که امیدوارم، یا به هر حال ازش بگذره که امیدوارترم، ولی اگر قرار باشه به ظاهر آنچه که ایشون به عنوان پیام داده این رو بخوایم جدی بگیریم که خب ما الان درست در بدترین شرایطی. اینی که من فکر میکنم عزیز، از اونجایی که یه چیزی نزدیک 80 میلیون هموطن خوب و عزیز و گرامی ما اونجا هستند، این ماجرا در حقیقت عوض کردن جای زندگی که نوع سنگر زندگی است، بدونی که سنگر دیگر رو داشته باشیم و کنده باشیم و آماده باشه و بهتر باشه، این جا به جای یا غالب اوقات انتخاب درستی نیست، مگر برای فرد. مثلا شما با توجه به توضیحی که دادید، ای بس و حتی در شرایط عادی هم فکر میکردید چرا من نیام استرالیا و پیشرفت‌های خودم رو با توجه به امکانات و فرصت‌هایی که هست از اون استفاده نکنم. خب میشه توضیح داد، ولی خب خانواده هم حمایتتون میکردن، ولی شما به خاطر شرایط بهتر استرالیا و اینکه برم اونجا زندگی کنم نمیخواید راه بیفتید، شما به خاطر شرایط بد ایرانی. و اینجا خیلی موضوع متفاوته عزیز، یعنی درست مثل بسیاری از ما که در امریکا هستیم، دو گروه در امریکا هستن ایرانیان. یه عده اونایی که با برنامه و حتی خیلی در و دیوار زدن و آرزوشون این بوده که بیان امریکا که غالبا سالهای قبل اومدن، یه عده کسانی که گریختن از ایران و به یه دوار فرار کردن به دلایل مختلف. خب این دو گروه خیلی متفاوت وارد امریکا شدن یا وارد اروپا شدن، و حتی اینجا هم میشه دید تفاوتشون رو که چرا آمدن. شما الان به گونه‌ای که میفرمایید که مؤثر نابسامانی ایران هست، خب این یه ذره جنبه عمومی داره. اگر ماجرای جنگ رو کنار بگذاریم، من فکر کنم توانایی نوعی اداره کردن خودتون رو شاید داشته باشید. برای شما ممکنه براتون استرالیا خوب باشه، ولی معلوم نیست برای عزیزان دیگرتون انتخاب مناسبی باشه. این که همه میخواید با هم برید یا جدا برید یا نظر خانواده چه از اون رو نمیدونم. بنابراین میخوام به شما بگم هیچ کسی جز این که فقط برای شما شاید چراغایی رو اینجا اونجا رو روشن کنه که شما اوضاع رو خودتون بهتر ببینید و بعد قبول برداشتن ریسک یا خطر رو در هر چند جایی که ممکنه در مقام مقایسه با ایران مقایسه کنید و با یه واقع بینی تصمیم بگیرید کدام خیر و صلاح شماست. بنابراین موضوع همطور که خودتونم به درستی گفتید خیلی فردی و شخصی میشه و همطور که عرض کردم برای یه دیم مفید و حتی لازم و ضروری، برای یه دیم مضر و برهمزننده و ویرانگره. یعنی که باید واقعا یه مقایسه صورت بگیره. اینی که شما از یه طرف برای دونه دونه اعضای خانواده میتونید فکر کنید، برای فرض کنید ای بسا شما با یکی از خواهران برادران براتون بهتره، تون دو تایی بیاید بهتره، حداقل دو تا از 6 تا آمدن تا بعدن ببینیم چه میشه. یه زمانی هست که نه شما برید کافی، یه زمانی که نه یه ذره صبر کن مثلا 4 تامون با هم بریم. اینا چیزایی است که واقعا باید روش حساب کرد. اما اون چیزی که مهمه یه تغییراتی ظرف ماهای آینده که حتی میتونه به دو سه ماه هم نرسه اتفاق میفته که اونا چه هست رو من نمیدونم، چون ما میدونیم که یه چیزی داره خراب میشه، ولی از کجا خراب میشه، چگونه خراب میشه و این خرابی به چه گروهی و چه افرادی آسیب کمتر یا بیشتری میزنه رو واقعا من که اصلا بهشم فکر نمی کنم، چون میدونم که نظر من یه در حقیقت خیال بدون پایه واقعیت و هیچ در هوا و فضاست. بنابراین شما هم به مقداری با بقیه هم صحبت کنید، نه اینکه ای بس با صحبت دیگران واقع بینانه است، حداقل نشون میده که هر کسی کجا ایستاده، ولی اوضاع رو ارزیابی کنید. بعدم این جمله رو خدمتتون عرض کنم، بسیاری از اوقات اگر یه موضوع جنبه عمومی داره یه کمی نگاه به جمع، این که شما من میفرمایید یه دی خارج شدن، یه دی به فکرش بودن، یه دی الان به فکرش افتادن، حرف کاملا درستیه، ولی خب خود این نشون دهنده این است که اولا آدم ها متفاوتن، ولی خب بعضیا که از قبل آمدند و به فکرش بودن، ای بسا من اینجا با کسانی که خوشحال و راضی نیستن از این تصمیمشونم روبرو بودم. اشکال کار موارد تاریخی اینه که نمیدونیم اگر نیومده بودیم چه حال و احساسی داشتیم و چه میشد. حالا که اومدیم با هم نمیتونیم اینا رو مقایسه کنیم. کار این مقایسه در تاریخ مشکله. ما نمیدونیم اگر این اتفاق اینجوری افتاد یا اون گونه چی میشد، بلکه همه چیز غالب اوقات به هم میریزه. حالا من یه وقتی دارم میتونم شما جانم سالی ای داری در خدمت من جان. صداتونو عزیزم صداتون خراب شد بلکه نفهمیدم چی فرمودی جان. نه نه میفهمم. نه ببینید عزیز، نه سبقه. نه ما تو زندگیمون با احتمال روبرو هستیم. حتی شما وقتی میخواید یه رشتهی بخونید یا میخواید ازدواج کنید، شما که با قطعیت روبرو نیستید. معلوم هیچ کس نمیده. چرا؟ من که نمیخوام به شما بگم نمیخوام بگم، نه من نمیدونم. یعنی واقعا اون پیشبینه و به همجاست که من شما یه مقایسه احتمالی میکنیم که مثلا این احتمالش 10-20% اون احتمالش 60-70%، بعد ارزش این 3-4 برابر، یعنی اولی دومی، پس باید اولی انتخاب کرد برای که درسته 30% اون 70%، ولی این 4 برابر ارزشش بیشتر. به هر حال یک ضرب و جمع عددی در مغز میشه زد. اگر شما و من مطمئن بودیم که ما بحث نداشتیم، شما 100% میدونستید بخواید چیکار کنید. برای من شما به این دلیل با هم گفتگو میکنیم که هر دو با شک و تردید روبرو هستیم.
اون احتمال هم حالا من انگار نمیتونم، یعنی یه جوری الان وضعیت خب من حس من حالا من اینجوریه که خب حالا امروز هم تموم بشه دنیا فردا چی میشه، این هفته هم بگذرم هفته بعد چی میشه، و یه نگرانی از این که اینی که شما گفتین الان شاید به سال نمیرسه، یکی دو سال بعد یکم احساس من رو بهتر کرد. نگرانی من از این بود که مثلا 5 سال بعد من تو همین موقعیت بدتر از الان باشم و بگم که چرا اون 5 سال پیش که میخواستم اون به فکر افتادم خواهی نکرد.
نه ازم ببینید عزیز، حرکت‌های اجتماعی، حرکت‌های فزاینده، یا به قول معروف تصاعد هندسی هم نه حساب، یعنی میشه 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. در حالی که تصاعد حسابی میگه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. یعنی میخوام به شما بگم تفاوت اینجاست، مسائل اجتماعی فزاینده است. یعنی درست مثل یه آبیست که از درجه حرارت 20 میره به 21، از 42 میره به 43، از 70 میره به 73، اما یه جایی که شد 100 وقتی فشار جیوه 76 سانتیمتره یه دفعه میشه بخار. تا به حال 100 تا تغییر کرده و نشده، ولی حالا با یه تغییر میشه. اشکال مسائل سیاسی و یا اجتماعی، به ویژه اجتماعی، همینه که زمینه فزاینده داره عزیز. همین است که شما ممکنه به قول معروف همیشه گفتن که انقلاب با یه نفر شروع میشه، ولی قرار بود یه نفر بشه، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، هیچ انقلابی بعد از 10,000 سال هم اتفاق نمیاد. ماجرای فزاینده بودن این مجموعه است. اینی که شما به اونم یه توجهی داشت باشید، حدس و گمان من اینه، یعنی 70-80-90% که ما ظرف 1.5 سال آینده، یعنی تا آخر سال 2019 میلادی، با یک چهره دیگری از ایران باید روبرو باشیم، بسیار متفاوت از الان. یعنی اوضاع گذشته اینگونه نمیتونه ادامه پیدا کنه. عرض من این برحال اگر تو خواهش کنم از این خوشحالشم با تو صحبت کردم، برحال براتون بهترین ها رو، نه برای شما، برای همه مردم عزیز و شریف و نجیب ایران آرزو می‌کنم. خدا نگهدارت. چند رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، اول از همه تشکر می‌کنم از بابت همه راهنمایی‌هاتون. من در مورد پسر 20 سالم می‌خواستم صحبت کنم که خلاصه‌ای ازش براتون میگم. پسرم دوران حاملگی خیلی خوبی داشتم، ولی موقع زایمان با مجبور شدن به خاطر مشکل تنفسی که براش پیش اومد با فرصه بیرونش بیارن. متولد دسامبر بود، برای همین وقتی که رفت توی مدرسه و اینا یه مقدار از بچه های دیگه کوچیکتر بود. خب همین یه مقدار ایمچور بودنه شاید باعث میشه که من فکر کنم بعضی وقتا به خاطر اینکه نمیتونه زیاد، معلماش باید شکایت داشتن که زیاد نمیشینه، یعنی همش بلند میشه از جاش، ولی در نهایت دوران تحصیلش دوران خوبی بود، به جز اینکه بعضی وقتا این چیزا رو از معلماش میشنیدم، ولی چیز خیلی خیلی جدی نبود.
ببخشید منو، به من بفرمایید دوست دارید اینکه شما فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه، همین
تک بچه هست. اوکی، به من بفرمایید که حاملگی و تولد فرزندتون هم در امریکا بوده؟
کانادا. نه، من توی اروپا بوده.
اوکی، به من بفرمایید شما و همسرتون در وقت تولد فرزندتون چند ساله بودید؟ برگردیم به 20 سال قبل.
بله، 30 و 35.
اوکی.
همسرم 35 سالش بود، خودم
30 سالم. بسیار خوب. به من بفرمایید آیا ببینید، چون حرفایی که میزنید خب میتونه فرزند باهوشی داشته باشید، ولی معمولا جزء 5 تا دلیلی که بچه‌ها گرفتار ADD ADHD و بعدن زمینه برای افسردگی پیدا میکنن، مهمترینش تولد بدی است، مثلا با فورس بیرون کشیدن بچه است که معمولا به مغز آسیب میزنه و در نتیجه زمینه رو برای کمبود توجه و تمرکز و مقدار بیش فعالیتی فراهم میکنه، یعنی ADHD، و خب این همون چیزیست که یه ذره سر کلاس نارامه، یه مقداری براش توجه و تمرکز مشکل، بعدم به هر حال یه مقداری افکار و ذهن پراکنده به هم ریخته‌ای داره، ولی خب اگر باهوشه میتونه یه نوعی زندگی کنه. چند ساله به امریکا اومدید اگر از امریکا تلفن میکنی؟ از کانادا اومدی؟
از کانادا. ما موقع تولدش توی اروپا بودیم، حدود 2.5 سالش بود که اومدیم کانادا.
اوکی، بسیار خوب،
می‌فهمم. یه چیز دیگه هم خواستم اضافه کنم، موقعی که 1.5 سالش بود پدر من که خب با همون خیلی خیلی نزدیک بود و همیشه در تقریبا در کنار هم بودیم، البته اینجا زندگی نمی کردیم ولی خیلی رفت آمد داشتیم همیشه، خیلی فوت کردن ظرف 2-3 روز، یعنی خیلی سریع این اتفاق افتاد، و با اینکه 1.5 سالش بود و موقع پسرم قشنگ متوجه شدم که تو رویش تاثیر گذاشته. این باعث شد این مشکل که با این اتفاق که تو زندگی ما پیش اومد، در واقع احساس کردم یا اونجا نمیخوایم بمونیم، شوهرم اومد کانادا. در واقع من و پسرم برای حدود 9 ماه ما تنها زندگی میکردیم. اینا هم من فکر میکنم یه اثرهای گذاشت روی اون سن کوچک روی پسرم. توی حدود اینا هم همه چیزایی که اتفاق افتاده من کوچیک کوچیک میگم که شاید به شما کمکی بکنه. حدود 10-11 سالش بود که بر اثر بی‌احتیاطی ما یه روز توی خونه تنها بود و احتمالاً چیزایی رو توی کامپیوتر دیده بود که نباید میدید. فکر میکنم اونا یه مقدار روش اثر گذاشته بود، البته ما نمیدونستیم دلیلشو، ولی اون موقع کلاس ورزش‌های رزمی و این چیزا میرم، به شدت شروع کرد به پادردهای عجیبی میگرفت که ما فکر کردیم ممکنه برای این ورزش‌های رزمی باشه. دکتر رو اینور و اونور کمر و پا و اینا درد میکرد، حتی بیمارستان رو شب همه جاشو بررسی کردن، گفتن هیچ مشکلی نداره، اصلا نمیفهمیدن دلیلش چیه، تا من توی کامپیوتر هیستوریش متوجه شدم که همچین چیزایی رو دیده.
این چیزا به پا درد کجای پاش درد میکرد عزیز؟
بالای رونش، اصلا یه درد خیلی عجیبی بود که با هر چی آزمایش هیچی متوجه نشدن. یه مدت این دوچارش شد دقیقا بعد از همون روزی که این چیزا نگاه کرده بود، یعنی تو همون دوره بود.
فکر میکنید اگر میدونید محتوای اون فیلم ها رابطه کامل جنسی بود؟
بله.
و اون وقت یه دونه فیلم بود یا چند یا چندین؟
من فقط عکس دیدم، مطمئن نیستم که چی بوده دقیقا.
نه عکس رو دیدید یا ویدیو بوده؟ چون اینا متفاوت هم.
نه فکر میکنم عکسی بود که سیف شده بود از یه ویدیو.
اوکی خب.
حدود دوروبر 14 سالگی و اینا بازی های ویدیویی که بازی میکرد بازی های یه مقدار وایلنس بود، خیلی رفتارهای خیلی خشنی از خودش نشون داد، یعنی داد میزد، خیلی با فریاد بازی میکرد و اینا. اینم بگم در طول این مدت یه مقدار اختلاف هم خاطر خیلی از مسائل کلن رفتار پدر و پسر زیاد با هم مناسب نبود، یعنی پدرش یه مقدار خشمگین، منم یه مقدار شاید کنترلینگ و بکن و نکن زیاد کردم، بی تجربه بودم، اشتباهات زیادی کردم خودم میدونم، و پدرش هم یه مقدار عصبانی بود. همه این چیزا باعث شد که حدود سن 16 سالگیش من و پسرم ما از اینجا رفتیم تنها زندگی کردیم حدود یک سال و نیم.
یعنی چی تنها؟ جدا شدید؟ جدا شدید؟ نه طلاق گرفتی یا این کار سپریت؟
نه طلاق نگرفت.
چقدر با چه شد یعنی چه جوری پدرشو میدید تو این یک سال و نیم؟
اوائل همدیگر رو اصلا نمیدیدن، ولی بعد خیلی روابطشون وقتی که ما جدا بودیم روابطشون خیلی خیلی بهترم شد.
اون وقتی روابط
پدرش میومد اونجا.
آها. اون وقتی روابط بهتر شد در هفته همدیگر چند بار و چه مدتی میدیدن؟
فکر میکنم در هفته یکی دو بار، چون پدرش میومد اونجا پیش ما انگار که مثلا ما واقعا هنوز یه خانواده ایم، ولی تلو هم فقط زندگی نمی کرده.
خب
بعد دقیقا اون موقع گرید 12 بودش که دیپلمش رو گرفت با نمره های خوب، گرید 11 و 12 عالی بود، نمره های خیلی خوب داشت، 6 تا دانشگاه معتبر قبول شد، بهترینش رو انتخاب کرد که خب راه خیلی دور بود و باید میرفت جای دیگه، جای منطقه سطحی باید میرفت درس میخون. رفت اونجا و مدت 8 ماه اونجا بود. 8 ماه اونجا بود، البته یه بار برای ژانویه برگشت تحصیلاتش یه دو سه هفته پیش ما. ما دیدیم که اوضاع سمستر اولش خب خیلی خوب بود، نمره های تقریبا خوبم گرفت، ولی شروع شد به اینکه اصلا با کسی رفت آمد، با کسی اصلا نمی رفت و بیاد، یعنی تمام مدت چون توی دورم بود به شدت پارتی و خیلی چیزهای دیگه، الکل بیشتر اونجاها بود، اهل هیچ کدوم از این چیزها نبود، نه دوستی تونست اونجا پیدا کنه، نه اصلا علاقه ای داشت که بخواد با آدم ها رفت آمد بکنه، بیسیکلی خودشو کرد توی اتاق و ایزوله کرد خودشو، فقط میرفت دانشگاه و درسشو برمیگشت میامد. تا اینکه دیگه اوضاع خیلی بد شد و اصلا شروع کرد به درسشو، یه روز میرفت دانشگاه یه روز اصلا نمیرفت بعضی کلاساشو. من یه بار با شما تماس گرفتم و گفتم که این شرایطش الان این شکلی شده، شما گفتین که بهش بگین هرچی که هست فقط اگر میخواین که بمونه فقط برگرده بیاد، هرچی که هست بذاره و بیاد. ما هم همین کارو کردیم دیگه، سمستر دو رو نذاشتیم دیگه تموم کنه، فقط بهش گفتیم هرچی که هست فقط بذاره، هرچی بهش هم خیلی آفر دادیم که من برم پیشش مثلا کمک کنیم یه جای دیگه بگیریم، چون تو دوام خیلی اذیت میشد، همه سر و صداهای مهمونی ها و اینا، چون خودش این باز نبود براش خیلی مشکل بود. بهش هرچی آفر دادیم قبول نکرد، گفت نه من نمیخوام کسی بیاد، و خودش برگشت. در واقع 8 ماه اونجا بود. بعد از اون برگشت گفتیم خب یک سال حالا فعلا اصلا قید درس رو بزن اینجا تا ببینیم چی کار باید بکنیم. توی اون مدت بهداری بردیم. بله
بفرمایید.
وقتی که بله بله
الو تلفنتون یه اشکالی پیدا کرد، من صداتون رو ندارم عزیز، ولی خطتون هنوز هست. الو من شما رو روی هولد میگذارم، امیدوارم تلفنتون برگرد و یا خودتون متوجه بشید از یه راهی، اگر نه که بعد با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهم داشت. لطفاً اگر پیام من رو صدای من شنیدی روی خط باشه. چنگ و نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبه، خوبم، بفرمایید.
من از کانادا زنگ میزنم خدمتتون و میخواستم مشکل خیلی بزرگی که دارم براتون بگم و به من راهنمایی کنین که باید چی کار کنم.
بفرمایید.
من زنی هستم که 65 سالمه و شوهرم از من 10 سال بزرگتره و 3 تا فرزند دارم که الان بزرگ شدن و از خونه رفتن.
چند ساله هستن بچه ها؟
دختر بزرگم هستش 50 سالشه و پسر کوچیکترم، پسرم هم هستش 42 سال و پسر کوچیکترم هم هست 39 سالش.
شما در 15 سالگی حامل شدی؟
نه خیر، 17 سالگی.
آخه چون خودتون 65 دخترتون میفرمایید 50، من یه ذره ضرب و جمع میکنم، حالا بالاخره یا ایشون رو کم میکنیم یا شما رو زیاد میکنیم. ببین نظری چه مدل از کانادا تشکری؟
حدود 30 ساله.
اوکی، به من بفرمایید که همسرتون شغل و کارشون چیه؟ خود شما که کار نمیکنین، میکنین؟
من کار نمیکنم ولی شوهرم کار میکنه، یه مؤسسه‌ای رو داره که خودش، یه کمپانی داره که خودش کار میکنه اونجا.
بسیار عالی. خب چه خبر است و برای چی تلفن فرمود؟
بله، من مشکلم اینه که وقتی که ازدواج کردم دختر نبودم و این اتفاق با شوهر خواهرم اتفاق افتاد و به شوهرم نگفته بودم ازدواج کردم و اونها خب بعد از ازدواج خیلی ناراحت شده بود، خانوادش کلی به من ناراحتی کردن و بعد من به من گفتن تو باید مهرتو ببخشی، من مهریم رو بخشیدم. بعد به خاطر این که من اصلا تصمیم به حقوق بازی نداشتم که بخوام به خاطر مهریم بخوام با این آقا ازدواج کنم، که من ازدواج کردم و این اتفاق افتاد و بعد بهش گفتم که چه کسی این کاری کرده و بهش گفتم. خب با خب با ناراحتی های زیاد، با مشکلات و دعواها و کتککاری های زیادی رو من سپری کردم، گذروندم. بعد البته او هم به خاطر شوهرم، هم به خاطر این که مسافرت می رفت، به خاطر این با در هر جا که می رفت با دختری آشنا می شد و برای منم انگاری که مهم نبود اصلا که این داره این کارو میکنه. شاید به خاطر این که میخواستم بگم داره من انتقام میگیره، از من داره انتقام میگیره. من زیاد چیز نداشتم بهش، اعتراض نمیکردم بهش.
بذار من ازتون یه سوالی بکنم عزیز، برای این که به هر حال یه ذره ماهیت رو، آیا اتفاقی که بین شما و شوهر خواهرتون اتفاق افتاد یک بار بود یا بیشتر؟
دو بار بود.
و آیا به نوعی رضایت شما هم درش بود یا نه؟
بود، نه من اصلا رضایت نداشتم، ولی نمیدونم اصلا در اون سن فکر کنم که 14 سالم بود، فکر میکنم که اصلا هیچ، یا 13 سالم بود، اصلا فکر میکردم این یه چیز عادیه.
درست.
نمیدونم، خیلی دوست داشتم توجه شاید داشته باشه کسی به من، نمیدونم اصلا.
نه متوجهم بشه، نه فقط خواستم ببینم.
آکت بودم.
نه کاملا میشه فهمید، شما 50 سال قبل مردم در این بارا اینقدر کم میدانستن، حتی اگر سنهای بالا میداشتن، ولی شما اینجام به دلیل رابطه خانوادگی به هر حال اتفاق افتاد. اوکی متوجه شدم عزیز، ولی با وجود این آیا در دو مثلا 10 سال اول زندگیتون این موضوع همچنان مطرح میشد یا همون بار اول بود و بعد از بختی؟
اصلا من هیچ 10 سال زندگی خودم با شوهرم،
بله بله، یعنی میخوام بگم
بله،
آیا اینو به دوی همیشه در ارتباط با شما مطرح میکردن یا اینکه نه تموم شد و مهریتون شما بخشید تو ماجرا به آخر رسید؟
گاه و گداری به من میگفت و تنه میزد. خب البته خواهرش مادرش اینا همه به من اذیت میکردن، میگفتن اینو، عنوان میکردن همش، ولی من به هر حال نمیدونم با اون سن کمم چطور تونستم این همه این چیزا رو تحمل کنم و هیچ گونه مشکلی نداشتم. یعنی این مشکل که داشتم ولی لب اعتراض نمیگشودم اصلا.
متوجه هم عزیز، میفرمودید. خب
بله، بعد از مدت ها من خب دختر اولم به دنیا اومد و این ذریعه بهتر شدیم، یعنی همین جوری بازم هم کماکان داشتیم، مشکلات زیاد داشتیم. بعد باز همچنین باز پسرم به دنیا اومد که باز ما همچنان مشکل داشتیم. و اینم بهتون یادآوری کنم آقای دکتر که من الان 20 سال تو کانادا دارم قرص روان چیز میخورم، دیپرشن میخورم و همین جوری دارم قرص میخورم مشت مشت. و بعدشم بعد از اون پسر سومم که دنیا اومد، من حامله بودم، پسر همسایه داشتیم که من نمیدونم چه جوری شد من عاشق اون شدم. بعد که دیگه بهش گفتم و رابطمون شروع شد با هم و یک بار هم با هم خوابیدیم و نمیدونم، فقط احساس میکنم که خیلی دوستش داشتم اون موقع، خیلی خیلی دوستش داشتم و حاضر بودم که اگر جدا بشم برم با اون ازدواج کنم، ولی این کار رو نکردم، نشد و بالاخره ما موف کردیم اومدیم کانادا.
متوجهم. خوب
بعد من خب اون موقع که تو ایران بودم به چند تا از دوستام گفته بودم بهشون که من از نظر که
احساسی
گفته بودم به دوستام، گفته بودم من که شوهر خواهرم یه همچین کاری رو با من کرده و اینا. یکی از همسایه ها فهمیده بود که من این کار کردم، بعد اون رفته به همه گفته، به دوستای شوهرم به همه گفته بود. بعد من اومدم اینجا خودمم پیش قدم شدم، گفتم بهش من همچین چیزی شده و کسی رو اونجا دوست داشتم اینا. بعد گفتم شاید فکر کنم که این میتونه، اون دیگه جدا میشه از من و همچنان اون با من موند. و دیگه البته بازم هم الان دیگه خیلی وقتی که با هم صحبت میکنیم دعوامون میشه، خیلی حرفای رکیک به من میزنه میگه و این خیلی منو رنج میده و الان یه زندگی خیلی ناجوری داریم. الان همه چی انگاری که ما کردیم زیر فرش، فقط تظاهر میکنیم. هیچ دوستی هم ندارم آقای دکتر، دارم اصلا دیوونه میشم، نمیدونم باید توی این زندگی چیکار کنم. من با بچه هام صحبت کردم، متاسفم، میدونم که شما حتما مخالف هستین که من تمام این گرفتاریامو با دخترم شیر کردم، بهش گفتم. بعد نمیدونم باید چیکار کنم. یه موقع اصلا فکر میکنم که دیگه اصلا هیچ امیدی ندارم، زندگی برام اصلا هیچ ارزشی نداره، دیگه بهتره که من بمیرم. ولی باز نوهامو که میبینم، این چیزاری که میبینم، مقداری من آرامش بهم دست میده، ولی نمیدونم باید چیکار کنم. آقای
دکتر ازتون متوجه هستم عزیز. به من بفرمایید که بچه ها چند از اطلاعاتی رو که شما الان با من در میون گذاشتید، چه درباره اتفاقی که در 13-14 سالگی تون افتاد، چه بعد از تولد فرزند آخرتون اگر اشتباه نکنم گفتید که اون موقع 26-27 ساله بودید دیگه، اونا رو بچه ها چقدر میدونن؟
همه میدونن، همشون میدونن.
خب اون وقت نظر رو پیش، چون گفتید با دخترتون هم در میون گذاشتید، اونا حرفشون در جهت بود ماندن شما با هم یا جدا شدن همیشه چه بوده عزیز؟ هر کدامشون اگر جدا جدا نداریدن؟
پسر بزرگم که اصلا موافق نیست، میگه شما تا الان شما زندگی کردین، چرا به زندگیتون ادامه نمیدین؟ ولی این اختلافات، این حرفا منو همینجوری مثل خوره داری میخوره آقای دکتر. بعد هر موقع هم که یعنی دعوامون میشه، من فکر میکنم دیگه هیچ راهی نداریم برای جدا شدن. باز میرم به دخترم صحبت میکنم و اون دیگه الان یه حالت مسخ شده، دیگه به من نمیگه چه کن، اصلا احساس میکنم که دیگه نمیخواد بشنوه هیچی رو، نمیخواد به من راهنمایی کنه. فقط اونی که به من میگه که اگر که مشکلی جدا شو، فقط میگه طلاق بگیر برو.
حالا دو تا نکته، اگر شما موضوع طلاق رو با همسرتون مطرح کنید، ایشون شاید باش موافق یا مخالف و چه میکنه؟
نه موافق نیستش، حاضر نیست، اصلا نمیخواد این کارو بکنه.
چرا فکر میکنید میخواد شما رو
بکنه؟ به خاطر داشت که تو ایران هستن، نمیخواد بگه الان این همه سال، همه میدونن که اون گذشته منو که در 16 سالگی برای من اتفاق افتاد، اونا هم میدونن اینو، ولی به خاطر اون وقت شاید برای خودش خیلی سرفکنده باشه بخواد این کارو بکنه که مثلا جدا هم بشه و حالت فکر کنم خیلی عصبی میشه که من این حرفو باش بزنم.
خب تا کجا میرن؟ چقدر ناراحت میشن؟ چه حرفی میزنن؟ چه تهدیدی میکنن؟
وقتی که خب خیلی حرف همه میگه برو برو مثلا به جهنم میخوای بری، برو هر کاری میخوای بکنی بکن.
اوکی. حالا دوم، یه فرض رو بر این بگیریم که شما جدا بشید، چقدر امکان داره بتونین از خودتون مواظبت و مراقبت کنید؟ چه امکانی؟
خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. من نمیخوام برم تو شلتر زندگی کنم، اینجا خونه دارم برای خودم، اینجا وضعم خوبه و نمیخوام برم تو شلتر زندگی کنم، از اول صفر شروع کنم زندگیمو تو این سن.
نه متوجهم. ببینید من یه مطلب دیگه هم بگم، آنچه که شما رو آزار میده عزیز، اون اتفاقات و این گفتگوها و این واکنش ها و رفتار های فراوان است که هم از عزیزان و نزدیکانتون، از همسرتون و بقیه داشتید، و بنابراین با جدا شدن شما از این خاطرات دور که نمیشید، یعنی اون خاطرات و اتفاقات همچنان جزی از شماست و با شما و کنار شما خواهد. چون یه زمانی است که آدم ممکنه یه ارتباط فیزیکی رو قطع کنه، ولی ارتباط روانی رو چیکار کنه؟ یعنی این ماجراهای فاهم با تنها بودن و جدا بودنتون بیشتر به ذهنتون میاد، پس اون سر جاشه. بعد از اون یه واقعیت دیگر هم باید بدونیم، و اون واقعیت اینه که شما در حقیقت قربانی یه مقدار گرفتاری و بیماری های یه جامعه و یه انسان بودید، و بنابراین به عنوان یه قربانی باید بهتون نگاه کرد. یعنی شما اینجا مجرم و گناهکار نیستید، یه قربانی که به هر حال زندگیش از آغاز این چنین خراب شده، ویران شده. بعدم وقتی رفتید تو زندگی، این خرابه که خیلی راحت هم میشه فهمید با ویژگی روانیتون و اتفاقات دوربرتون، یه چیز عجیب و غریب بدتری رو، چون اگر دومی اتفاق نیفتاده بود شاید اوضاع مقداری خاموش و فراموش میشد، دومی هم دیگه ضربه رو بدتر کرده. به ویژه این که اگر اشتباه نکنم گفتید که خودتون به همسرتون گفتید، یعنی این ماجرا رو، یعنی یه رابطه بی‌معنی رو یه دفعه عشق تلقی کردید، و بعد یه فرضی که من با سه تا بچه حالا میرم جدا میشم و اون آدم مثلا میاد با من ازدواج میکنه و ما زندگی خوب، مثلا نمیفهمم. یعنی نشون دهنده اینه که همچنان یه ذهن کودک آسیب خورده رو شما تو اون ماجرا هم که در 11 سال بعد اتفاق بیفته داشتید. یعنی همه اینا نشون دهنده واقعا یه مقدار دست و پا شکستن است که حالا به هر حال به نوعی هر جا خودش رو نشون میده. یعنی این رو هم میشه متوجه بود. حالا به من بگید اگر شما برید به سمت یه مقدار کوری کری لالی، یعنی حالت بی‌حسی و بی‌احساسی، و یا اصولا حرفی که میدونید مسئله ساز اختلاف ایجاد کنه، با همسرتون گرفتاری پیدا میکنید تو نزنید، فکر میکنید که آیا براتون این شدنیه یا اینکه نه، حتی اگر شما هم ساکت و آروم باشید و حرفی نزنید، همسرتون یه موضوعی بهانه‌ای پیدا میکنه و دو مرتبه مسائل قبل رو و یا حرفای تند و بد رو به شما همچنان میزنه؟
درسته آقای دکتر، با من اگر به قول شما همون کوری کری رو انجام بدم خوب هستش، یعنی دیگه اون مشکلات نیست. ولی الان تازگی ها، البته اینم بهتون بگم آقای دکتر، این خیلی از من سکس میخواد. خیلی قدیما جوونا که جوون که بودیم خیلی از من سکس میخواست، بعد خب من انجام میدادم، ولی همیشه من میگفت تو مثل یه از جوونی مثل یک مرده متحرک هستی، و من اصلا هیچ احساس نمی کردم که سکس میخوام، یعنی هیچ احساس نداشتم نسبت به سکس باهاش، و ولی انجام میدادم. و خب این مسلمه که این احساس رو میکرد که من مثل یک مرده متحرک هستم. بعد مدتی هم بود همینجوری، الان دیگه من به من مشکل برای من یه خود مشکل به وجود میاره که پول به من نمیده و همچنان سکس هم میخواد به صورت زیاد. بعدش به چه صورت؟ به این صورت که به من براش تعریف کنم که با کسی هستم دارم انجام میدم، براش اینو بگم که اون بتونه ارضا بشه.
آیا آدم به خصوصی به شما میگه بگید یا این که
نه آدم به خصوصی رو نمیگه، ولی میگه مثلا تو بگو مثلا فرزند رنگش سیاپوسته، رنگش سفیده، ایرانیه. از من سوال میکنه که کدوما هستن اینا.
نه متوجهم. نه خب اون حالت خشم و تنفره دیگه عزیز، و به هر حال اونجا گیر افتادی. گفتم ببینید عزیز، اشکال کار اینه که انتخاب شما میانه خیلی خیلی بد و خیلی خیلی بدتر، یعنی شرایطی که تو شما درش هستید یه انتخاب میانه بد و بدتر نیست که آدم بگه خیلی خوب بد و قبول کن، یه جوری تحمل کن، شایدم کمی خوب بشه. همه سمت و سوی اون خرابه، و به همین جهته که بمانید مجبورید یه رنج هایی رو بکشید، یه موضوعی رو قبول کنید که آزارتون میده، اذیتتون کنه، ولی با جدایی هم یه جور دیگه مسائل خواهد بود، به ویژه اگر نمیدونم، البته قوانین کانادا یه نوعی از نظر مالی شما رو حمایت میکنه. چرا نگران مسائل مالی هستید یا بیش از موضوع مالی؟
نه مالی من البته این خونه رو خب خونه مال خودمونه، و اگر که بخوام جدا بشم حتما باید این وقت میگذاره که تا بخواد خونه رو بفروشه. دلم هم نمیادی همچین چیزی
بگذاره. خب آخه دلیل نداره. نه ببینید، حالا البته نه که من موافقم، نه ایشون دلیل نداره خونه رو بفروشه، ایشون میتونه تو اون خونه مثلا بمونه، ولی خرج خانه شما رو یه جای دیگه شما زندگی کنید بده. به هر حال توافقی که در این اگر کار به یک گفتگوی واقع بینانه مبنی بر قانون از در اقتصادی برسه که ما مشکلی نداریم، یعنی زندگی شما در همین حدی که همکنون هست میتونه بمونه. حالا اصلا سربنظر است که شما سه تا فرزند داری، بنابراین اون میتونه بمونه. فقط یه سوالی باز برای من میمونه، آیا واقعا همسران فرزندان شما و خانواده اونا از این ماجرا خبر داره؟
بله. بعد دخترم که خب جدا شده، بعد پسرم هم جدا شده، اونها هم از این ور اون ور شنیده بودن، البته خارجی بودن، ولی همسر پسرم هم که باز خارجی، اونم متعلق شده.
بنابراین فرزندان شما با سه تا غیر ایرانی ازدواج کردن.
بله بله.
خب اون انتخاب درستی بوده برای مقداری بستن و بعدم الان نظر اون دوتا که جدا شدن به شما جداییه یا بگه بخوان رأی بدن، نمیخوان بحث بکنن، بگن ما در جدا شو یا بمون به شما الان چی میگن؟ نمیگم
به من میگن هر چیزی که خودت صلاح میدونی، هر چیزی که خودت.
خب ولی اگر بگید نظر شما چیه، پاسخ اونا چیه؟
نظرشون چیه؟ پسر بزرگم که میگه نه، پسر کوچیکم هم میگه نه، ولی فقط دخترمه که میگه جدا شو.
ببینید عزیز، شما با شناختی که دارید بعد از 50 سال، آیا فکر بایین واقعا همسرتون چه خواهد کرد؟ کاری به حرفاش ندارم، یعنی با شناخت شما اینه که اگر شما پای طلاق بیستیشون چه میکنه؟
اوب میری جلو میگه برو انجام بده.
نمیدونم، ولی واقعا وقتی انجام دارید رفتی دادگاه چه میکنه؟ یعنی بازم قبول میکنه که شما جدا بشی؟
فکر میکنم.
خب همین مسئله است. یعنی ببینید عزیز، اگر ایشون جدایی رو میپذیره، شاید مطمئن نیستم، صلاح هر دو باشه، برای که این وضع میتونه خطرناک باشه. اگر ایشون به جنگ، معلوم نیست چقدر به خودش و شما و بچه ها آسیب بزنه. رابطه همسرتون با بچه هاش چطوره؟
با بچه ها خوبه، زیاد بد نیست، ولی خوبه، خوبم نیست.
بچه ها الان مثلا در هفته چند بار میان سراغ شما؟
هر هفته لیکن میبینیم هم دیگر رو.
چند تا نوه داری شما الان؟
من 3 تا دارم.
از یکیشون 2 تا، از یکیشون 1 تا؟
ببخشید 4 تا دارم.
اوکی. 4 تا. یعنی چه جوری؟
یعنی این دخترم 2 تا داره، 2 تا پسرام هم 1 دارن.
نه همه چیز به هم ریخته است، یعنی خیلی شلوغ شلوغ. حقیقتش نمیدونم، اگه بگم شما بگم پرسشتون از من چیه، چگونه اینو خلاصه
کنم؟ من سوالم اینه که من باید چیکار کنم آقای دکتر؟
ببینید واقعا منم نمیدونم، برام انتخاب شماست. من ترجیحم برای کوتاه مدت با توجه به سن ایشون و اینا کوری کریلالیه، ترجیحم. ولی بگید چقدر، میگم ای بسا 60-40، 55-45، یه چیز قطعون نظرم رو میخوایید. ولی بله. اونش هم گرفتاری های خودشو داره. ولی اگر شما درگیر بحث و گفتگوی نشید، کاری هم بکارش نداشته باشید، ایشون هم میدونید آدم ها تو این سن و سال با سرعت از کار میفتن، سنمید که در کودکی با سرعت بزرگ میشیم، در میان سالی همه چی آهسته است، ولی آخر عمر همه چیز با سرعت دیگه. بنابراین شاید 1-2 سال دیگه شما که 50 سال کشیدید یا 50 سال اینگونه بد گذشته، 2-3 سال دیگه هم یه جوری کجدار و مریض بگذرانید. به نظر من این بیشتر میاد عزیز تا هر چیز دیگری، ولی برحال کار مشکلیه، اصلا هیچ نمیخوام بگم کار سادهیه. ببینید چه میکنید، امیدوارم، من چون به پایان وقتم رسیدم امیدوارم، ولی با بچه ها بیشتر صحبت کنید. ولی گفتم انتخاب شما اولا با یه شک فراوان همراهه، من چون جزئیات رو نمیدونم از در امکانات و رفتار همسرتون و اینا، ولی همین جوری که میشنوم متوجه هستم که خیلی بد بوده، همچنانم بده. جداییتونم با توجه به شرایطی که هست و دو تا پسراتون مخالفن، اونم همچنان بد. یعنی اینا خودش مقدار موضوع هاست. اگر شما و بچه ها با یه نفر صحبت کنید و اون آدم هم با همسرتون صحبت کنید، شاید راه حل کمتر بدی پیدا کنید. ولی ما راه حل خوب نداریم.
یعنی بچه
ها
صحبت کنن با پدرشون؟
نه، شما و بچه ها چارتایی برید پروی روانشناس، بعد همسرتون هم اون روانشناس رو جدا ببینه. بعد بنابراین اون مثلا یه مقدار بعد همگی رو کمک کنه، یه اطلاعاتی رو بگیره. حقیقتش گفتم یه چیزیست که الان مطمئنم شنوندگان خوب عزیزم یه دسته اینگونه یا اونگونه فکر کنن، راه حل سومی نمیبینن که این مسئله بشه حل کرد، اون موضوعش منتفیست. پس بنابراین فقط پرسش در جهت ماندن و رفتن، یعنی که یه مشورتی بکنید یا بذارید بچه‌هاتون مثلا صحبت‌های منو با شما بشنون، ببینید اونا چه نظری دارن و من متاسفانه مجبور ازتون خداحافظی کنم چون به پایان وقتم رسید.
خیلی ممنونم آقای دکتر، قربون برم، مرسی،
خواهش میکنم، خدا
نگهدار.
چنگ رجمن خوشبختانه این قسمت آخر آقای دکتر ابیه سروری، دکتر ابیه سروری متخصص و جراح چشم برن حداقل چشمان ما رو باز میکنن که این گرفتاری ها رو پیدا نکنیم، هم از نظر فیزیکی امیدوارم از نظر روانی هم چنین میشه. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب بسیار خوب آموزنده ی آقای دکتر ابیه سروری جراح چشم جمع میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.